Foi.
برداشت 39.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
نگاهی به 39 جشنواره فیلم فجر.
برداشت 39.
به نام خداوند زیبای آفرین عاشق، سلام. سلام به آفریننده نور و صدا و تصویر. و سلام به شما علاقه‌مندان و عاشق سینما. سلام و هزاران سلام به شمایی که شنونده برنامه برداشت 39 هستید. محل برگزاری 39 جشنواره فیلم فجر، برج میلاد تهران، همراه شماییم. شما شنونده که برنامه برداشت 39 هستید، کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. پیش از هر سخنی، میلاد با سرسعادت حضرت زهرا سلام الله علیه رو، روز مادر و روز زن رو به همه شما عزیزان تبریک عرض میکنم. امروز 4 روز برگزاری 39 جشنواره فیلم فجر هست و تا این لحظه و امروز 3 برنامه تقدیم حضور شما عزیزان شده. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. و اما میهمان محترمی که امروز میزبانشون هستیم در برنامه برداشت 39، سرکار خانم دکتر مریم جلالی. خانم دکتر جلالی سلام.
سلام عرض میکنم هم خدمت شما هم خدمت شنوندگان خوب رادیو فرهنگ و روز مادر رو، روز میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها رو هم به همه شنوندگان خوب رادیو فرهنگ تبریک میگم، همچنین به شما خانم.
ممنون و سپاسگزارم. این روز بر شما هم بانو مبارک باشه. ممنون و سپاسگزاریم از شما که امروز میهمان ما هستید و قبول زحمت کردید. خانم دکتر، از ابتدای برگزاری جشنواره، از روز افتتاح شما فیلم ها رو دیدید؟ بله
بله بله، تقریبا
همه رو دیدید. روند جشنواره رو ابتدا بگید، چطور دیدید امسال نسبت به سالهای گذشته؟
ببینید، من خودم اعتقاد دارم که سینمای ایران رو باید در خود سینمای ایران جستجو کرد و این روند، مطالعه روندی شاید خیلی کمکی نکنه، چون هر سال اختزاعات خاص خودش رو داره. 39 جشنواره فیلم فجر، همونطوری که هم شنوندگان خوب میدونن هم حضرت عالی حتما مستحضر هستی، یه فضای متفاوتی داره، هم بله. برای اینکه سالی که پشت سر گذاشته شده و تولیداتی که رسیده و هم نوع برگزاری جشنواره، به همین خاطر شاید نشه این روند، مطالعه روندی رو خیلی علمی دونست که مقایسه کرد با سالهای پیش. و خود زاویه دید منم به عنوان یک کسی که از منظر مطالعات فرهنگی مقوله سینما رو نگاه میکنه، بیشتر سعی میکنم نشانه ها و نظام معناشناسانهی که هر فیلم داره رو بررسی بکنم، چون اگر در دام مقایسه سالی بیفتیم، اگر در دام این مقایسه بیفتیم که مثلا 3 سال پیش کجا بودیم الان کجاییم، این گرداب گذشته ما رو در خودش فرو میبره. به نظر من بهتره که با یک نگاه پیش برنده بریم به این که الان سینمای ایران چه بذرهایی رو نگه داشته که برای سال پیش رو میتونه این بذرها شکوفا بشه و این بذرها در واقع در ادامه کار سینمای ایران به ثمر بشینه.
با توجه به شرایطی که وجود داره، پس به نظر شما مطلوب بوده حداقل؟
بله، ببینید هر اثر فرهنگی بله. هر اثر فرهنگی در نوع خودش به عنوان یک کالای فرهنگی در منظومه فرهنگ ما جا میگیره و اون پازلی رو که شمای فرهنگی ماست رو کامل میکنه یا یک قسمتی رو به اون اضافه میکنه. من فکر میکنم این فیلم هایی که تا الان از بی همه چیز گرفته تا تک تیرانداز، از شیشلیک گرفته تا رومانتیسم عماد و توبا، و همین فیلمی که الان با توجه به فرهنگ عامه نشون داده شد، زالاوا که تلفظ یک مکان فکر میکنم و خیلی فیلم متفاوتی هم بود، اینا همشون هر کدوم یک سهمی در سبد فرهنگی سینمای ما دارن و امیدوارم که سینماگران به اون نگاه جامع و عمومیت و شمولیت کامل برسن که بتونن فرهنگ پیشبرنده رو توصیه کنند، نه فقط یه فرهنگ توصیفگر واکاوی گذشته و آسیب شناسی و سیاه نمایی.
پس تقریبا اینطور که شما فرمودید تقریبا همه فیلم ها رو دیدید، کلی گپ داریم که با هم دیگه بزنیم، اما یه بخشی آماده است، بشنویم، برمیگردیم همچنان با شما.
که جان ندارد،
بله، بخش هایی از فیلم مادر ساخته زنده یاد علی حاتمی رو شنیدین. روح علی حاتمی قرین رحمت، برای همه مادرهای نازنین سرزمینم آرزوی سلامتی میکنم و یک بار دیگه میلاد با سعادت فرخنده و مبارک حضرت زهرا رو به همه شما عزیزان تبریک و تهنیت و شاد باش عرض میکنم. اما خانم دکتر جلالی، تو این سالها تأثیر نقش مادر و زن رو در سینما ایران چطور دیدید؟ چقدر تأثیرگذار بودن؟
ببینید، بهتره که وقتی که میخوایم یک مقوله بندی بکنیم، یعنی با دیدگاه مقوله‌ای بریم سراغ سینما،
بله،
از چند جهت توجه بکنیم. یکی این که بازنمایی که سینما داره از نقش زن و حالا مادر، و از طرف دیگه تأثیری که سینماگران زن داشتن در سینما، یعنی ما یه سزلی اگر که بذاریم، بله، موضوع زن، مخاطب خانواده و زن و فیلمساز زن، یعنی سزلی کامل میشه. از هر جنبه‌ای نگاه بکنیم در طی این سالها، اولا در حوزه فیلمسازان زن که میبینیم که چقدر تعدادشون در این 40 اندی سال و در این 39 جشنواره که واقعا یه زحمت عظمایی داشته برای برگزار کنندگانش، مخصوصا امسال هم خیلی یه زحمت مضاعف هم داشته، توی این سالها میبینیم که چقدر سینماگران زن نقش‌آفرینی کردن و مقوله های نگاه زاویه دید زنانه رو به هر موضوعی از جنگ گرفته تا مسائل اجتماعی وارد سبد سینما کردن. از طرف دیگه خود زن و مقوله‌ای به نام مادرانگی، فکر می‌کنم که گفتمان انقلاب اسلامی یه تأثیری گذاشته و ما زن رو در سینما به اون شکلی که در غرب به عنوان مبدع ظرف سینما می‌بینیم، در سینمای ایران نمی‌بینیم. و یکی از وجوه تمایز نگاه سینمای ایران به مقوله زن، یه چند تا دستانداز ما داشتیم در طی این سالها که یک ذوق زدگی های یهو میدیدیم همه فیلم هایی که برخواسته بالاخره از فرهنگ یک ریشه‌ای در نگاه جامعه داره، مثلا مقوله خیانت رو خیلی فربهتر بررسی کرده، یا نقش اجتماعی زنان رو کمتر بهش پرداخته. ولی در طی این 39 سال و که جشنواره برگزار شده و حالا 40 و چند سال انقلاب، نکته ای که وجود داره اینه که به نظر من هی کاملتر شده این نگاه و این تکمیل شدن و مفاهمه ای که بین تولید کنندگان فرهنگ و مصرف کنندگان کالای سینما ایجاد شده، ما به یک چهره کاملتر، مستحکمتر و ریشه دارتری از زن میرسیم. نه اون مادر سنتی فکری که ما فکر میکنیم یک مادر فقط در درون خانه است، فقط بله، نقشش خانه است، و نه یک زن بریده از خانواده و تنها. نه، به یک تعادل و یک فضیلتی رسیدیم که چهره واقعی زن رو نشون بدیم.
بله، درست میفرمایید. این که این روند توی این 40 سال، حالا 39 سالی که شما میفرمایید، دقیقا در جشنواره روند تأثیر زن در سینما شاید به یه تکاملی همونطور که شما اشاره کردید رسیده و اتفاقا تأثیر گذار بوده، چه نقش آفرینی های زنها در سینما، چه زنهای کارگردانی که در کسوت کارگردانی مدیریت کردن، هدایت کردن، فیلم هایی با موضوعیت زن ساخته شده و تک تکشون مؤثر، تاثیرگذار و قدرتمند بودن اتفاقا. ممنونم از توضیحاتتون سرکار خانم جلالی. اما یک ارتباطی نه، قرار هستش که یه بخشی رو با هم بشنویم، برمیگردیم همچنان با شما.
مادر من، مادر من، تو یاری و یاور من. مادر چه مهربونه، درد منو میدونه، بی عذر و بی بهونه قصه برام میخونه. مادر من، مادر من، تو یاری و یاور من. مادر من، مادر من، تو یاری و یاور من. ما مادر مهربونم، قدر تو رو میدونم، تو با منی همیشه، من برگم و تو ریشه، مادر من مادر من، تو یاری و یاور من، تو یاری و یاور من.
بخش های از فیلم خواهران غریب تقدیم حضور شما عزیزان شد، کاری به آهنگسازی زنده یاد آقای چشم‌آذر و البته با صدای زنده یاد خسرو شکیبایی که جاشون سبز. اما برمیگردیم به صحبت خودمون خانم جلالی در مورد موضوع زن که شما داشتید توضیح میدادید، این جایگاه و این روند پیشرفتی که خیلی دقیق و درست بهش اشاره کرد.
حالا خب نکته‌ای که وجود داره اینه که یه وقتی که ما مقوله زن رو بررسی می‌کنیم، یه وقتی که در واقع با رویکرد خانواده و فرهنگ خانواده و سبک زندگی کالای فرهنگ سینما رو در موردش حرف می‌زنیم. ببینید متاسفانه بعضی وقتها زن و جنسیت زن انقدر هایلایت شده، انقدر برجسته شده که ما فراموش کردیم که در گفتمان انقلاب اسلامی برعکس اومانیسم غرب و برعکس سوسیالیسم شرق ما مقوله خانواده رو داریم و زن به تنهایی بررسی نمیشه، بلکه در درون خانواده و اصلا خانواده ایرانی
سکان اصلی و وزنه اصلی
به عنوان مدیر تولید من میگم همیشه بره. یعنی خانواده مدبر و خانواده سالم خانواده‌ایه که در همه عرصه ها تولید داره و این مدیر این تولید عاطفه، تولید امنیت، تولید قانون، تولید اقتصادی، حتی مدیرش
مادر هست و یک زن
و مادر بعد. و نکته‌ای که هست اینه که ما باید یک مفاهمه‌ای در حوزه خانواده و این کار دانشگاه و حوزه است که بتونه مفاهیم تازه، زاویه دیدهای تازه‌ای رو در حوزه زن و خانواده تولید بکنه که سینماگران ما بتونن از اون زاویه دیدهای تازه حوزه‌ای که در حوزه علمیه، در حوزه‌های فقهی ما، در دانشگاه ما، در حوزه‌های دانشی ما ایجاد میشه به یک حکمت برسه و اون حکمت در سینما بازنمایی بشه.
بله.
و من خیلی خوشبینم و من فکر میکنم که تجربه‌های مختلفی که این چند سال شده داره میرسونه ما رو به نقطه‌ای که مطلوبیت نگاه خانواده محور و مطلوبیت نگاه زن آرمانی، یعنی اون زن در آینه جمال و کمالی که همیشه ازش یاد میشه، به اون برسیم و مادرانگی رو اتفاقا تقلیل ندیم به خانه‌داری. مادرانگی رو تقلیل، ما خانواده داری داریم و اگه سینمای ما متوجه بشه که تفاوت بین خانه‌داری و خانواده داری چیه،
بله،
شاید یک زاویه دید منحصر به فردی برای سینمای ایران محسوب بشه.
ممنون و سپاسگزارم از شما سرکار خانم دکتر جلالی بابت توضیحات کامل و جامعتون در مورد این موضوع. با شما خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم. منم ممنونم. انشاءالله که سینمای ایران در سالی که پیش رو داره موفق بشه برای اینکه رایحه مادرانگی رو در همه سطوح پراکنده کنه.
انشاءالله. تشکر میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
برداشت 39 تقدیم حضور شما عزیزان میشه، کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. ما در محل برگزاری 39 جشنواره فیلم فجر برج میلاد تهران هستیم. و اما کارشناس محترم برنامه که به جمع ما اضافه شدن، جناب آقای هاشم زاده. آقای هاشم زاده سلام.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و این روز رو تبریک میگم. امیدوارم که حالتون خوب باشه و بحث خوبی داشته باشیم.
سپاسگزارم از شما. آقای هاشم‌زاده، دیروز با کارگردان فیلم تکتیرانداز صحبت کردیم، آقای علی غفاری. و البته هنوز فیلم نمایش داده نشده بود، قبل از اکران فیلم راجبش صحبت کردیم. شما فیلم رو دیشب دیدین؟
بله، فیلم رو دیروز دیدیم. فیلمی بود که خب به هر حال جلوه های ویژه میدانیش به شدت کار شده و دقیق و استاندارد بود. من خیلی دوست داشتم و من میگم که هر قدر ما راجع به دوران جنگ 8 سالمون اثر بسازیم کمه، چون در واقع اون دوره پر از قصه است و قصه هایی که هر کدوم در یک ژانر جا میگیرن پر از درامه، که ما مثلا فیلم آقای جعفری رو داریم، یدو، پر از در واقع اکشنه.
بله.
که فیلم آقای غفاری رو داریم که دیروز دیدیم و به نظرم باید یه سری در واقع تحلیل ها و دقت ها کرد در فیلم و در این گونه آثار، که به نظرم این تحلیل خیلی جدی تر از نقد فیلمه. مسئله به نظرم اینه که فیلم هایی که راجع به شهدای دفاع مقدس و اینجا شهید علی زرین ساخته شده، من اگه اسمش رو اشتباه میگم، حالا شهید زرین رو یادمه، اسم کوچک رو ممکنه به یاد نداشته باشم، پوزش میخوام.
بله.
هر قدر این گونه فیلم ها ساخته شده و ما شخصیت های جنگ خودمون رو بشناسیم، انگار تاریخ خودمون رو شناختیم و در واقع شناختی راجع به تاریخ معاصر خودمون و قهرمانان اون، انگیزه های این قهرمانان، زندگی و در واقع عمل کرد و فعالیتشون شنیدیم، که در واقع فیلم دیروز جناب غفاری هم راجع به همین بود.
همراه شما بریم بخش هایی از نشست خبری و مطبوعاتی فیلم تکتیرانداز رو با هم بشنویم.
رحیم، سلام عرض میکنم خدمت عزیزان اصحاب رسانه. سعی کردیم که بعد از مدت ها به هر حال یه نگاه حماسی و قهرمان پرور در سینمامون رو شاهد باشیم، با شخصیت برجسته‌ای به نام عبدالرسول زرین.
من از سال 95 وقتی که با شخصیت شهید زرین آشنا شدم، خیلی تلاش میکردم که بتونیم یک کاری رو در مورد شهید زرین به عنوان بهترین تک تیرانداز جنگ‌های معاصر جهان بسازیم.
من سلام عرض میکنم، خوش آمد میگم، خیلی ممنون که به تماشای ما فیلم ما نشستین.
منم عرض ادب دارم، خیلی متشکرم که فیلم ما رو تماشا کردین.
ما یکی از مشکلات شاید فیلم های دفاع مقدسمون سابقا این بوده که عراقی ها رو خیلی ضعیف و نحیف و در واقع سست به تصویر بکشیدیم، واقعا در صورت که میدونید نیروی زمینی عراق قوی ترین نیروی زمینی منطقه بود و این لازمه فیلم ما بود که به هر حال دشمن رو قدرتمند به تصویر بکشیم که تأثیر این تکتیرانداز توی فیلم دیده بشه.
صداهای انتهای فیلم خاطره بعضی دوستان بود یا نه؟
بله بله، هم صداهای انتهای فیلم صدای همرزمان نزدیک این شهید بود، هم در میانه های فیلم در اونجایی که ایشون با یک واکمن صدای بچه های کوچولوش رو گوش میکرد اون صدا واقعی بود.
دقیقا من فکر کنم حدود 95% این کار جلوه‌های میدانی داشت.
چی شد که آقای دیرباز رو برای ایفای نقش شهید زرین انتخاب کردی؟
خب کامبیز عزیز به لحاظ سن و سال که نزدیکه، ایشون به لحاظ چهره هم کم و بیش نزدیک هستن.
من بابت اینکه این نقش به من رسید و بازیش کردم همواره خدا رو شکر میکنم و سعی میکنم قدرش رو بدونم. من در بین کاراکترهایی که تو این 20 سال دیگه شد 20 سال دیگه این دومین کاراکتری بود که ما به ازای واقعی داشت، یکیش در فیلم اخراجی ها بود، شهید مجید خدمت و معروف به مجید سوزوکی، و این دومیش بود شهید عبدالرسول زرین. صحبتهایی که کردیم به این نتیجه رسیدیم که ما حتما هم نباید نعل به نعل در واقع این انگار که داریم مستند داستانی کار میکنیم و ما قهرمانمون رو با نگاهی به زندگی و به تفکر آقای شهید عبدالرسول زرین خواهیم ساخت. این توافقی بود که از روز اول با هم کردیم. تصمیم گرفتیم که لهجه در واقع مرجع رو لهجه خود پسر ایشون قرار بدیم و همرزمانشون که شما در انتهای فیلم توی تیتراژ دیدید. خوشحالم که روح این دوتا عزیز رو الان تو شونه چپ و راستم دارم و به من قوت میدن، حلم میدن، دارم میرم جلو و یه بار دیگه میگم با افتخار این نقش بازی کردم.
بخشی از نشست خبری و مطبوعاتی فیلم تک تیرانداز بود که با هم دیگه شنیدیم. اما آقای هاشم‌زاده، جدا از مباحثی که راجبش چند ثانیه پیش گفتی، چند دقیقه پیش راجبش صحبت کردیم در مورد فیلم تک تیرانداز، نکته قابل توجه موضوعی که دیروز با کارگردانش هم صحبت کردیم، فکر میکنید که انتخاب بازیگرها چطور بوده و انتخاب کامبیز دیرباز انتخاب مناسبی بود برای این نقش؟
بله، کامبیز دیرباز من فکر میکنم بعد از دوئل و اخراجی ها نقش های سختی رو نپذیرفته بود، یا اینکه حداقل نقش های سختی بهش پیشنهاد نشده بود که بخواد بپذیره. این رو نمیدونم، اما هر آنچه که از
برپردی
سینما بله این نقش سختیه، به لحاظ این که اکشن میخواد، دقت هایی میخواد که نیازه که یک تک تیرانداز پر ابهت جنگی داشته باشه و فکر میکنم کامبیز دیرباز هم از پس لحن و گویش در برآمده، همین که به اندازه بازی کرده و بازی او قلوبامیز نیست و باورپذیره،
بله،
و همین که چهره او بسیار چهره در واقع قابل قبول و باز باورپذیریه در قالب کاراکتر در واقع شهید رسول زرین. بله، من یه نکته راجع به فیلم بخوام بگم اینه که فیلم به لحاظ تکنیکی بسیار جلوتر از فیلم‌های سال‌های اخیری که در حوزه دفاع مقدس ساخته شده. دیروز هم من گوشه‌هایی از جلسه نشست و مطبوعاتی شد دیدم.
حضور داشتی؟
بله بله، واقعیت این بود که همه دوست داشتند این جلوه‌های ویژه میدانی، فیلم برداری کار، نور پردازی کار و در کل دوست داشتند این بخش از اثر رو. اما یک دریغ و حیفی هم داریم راجع به این که کاش فیلمنامه اثر در باب زندگی شخصی او هم مداخله میکرد، نه به معنای این که بخواد دقیق و بخواد کامل زندگی شخصیشون رو نشون بده، بلکه با نشان دادن زندگی شخصی او باعث میشد که ما انگیزه و انگیزه این کاراکتر رو تو دل جنگ بدونیم، منشش رو درک کنیم و بهش نزدیکتر بشیم، چون چیزی از ویژگی ها و خصوصیت شهید زرین رو به ما نمیده فیلمنامه، کمی همیشه از شخصیت دور میافتیم، کمی باش فاصله میگیریم که این به نظرم نقطه ضعف فیلم هستش.
دیروز البته شما هم حضور داشتید که بله، وقتی صحبت کردیم با آقای غفاری گفتن که این انتخاب خودشون و خانواده ایه
بله،
شهید زرین بود که تصمیم گرفتن بله، که راجع به زندگی بله، خصوصی ایشون
بله،
صحبتی
چیزی
نشه.
من میگم میشه که راجع به زندگی به صورت کامل صحبت نکرد، اما اشارات همیشه باعث میشه که همدلی من مخاطب به عنوان یک انسان
بله،
بیشتر بشه با کاراکتر اصلی.
ولی مجموعاً فیلم رو دوست داشتم.
مجموعاً فیلم رو دوست داشتم و توی این حوزه به نظرم بله به لحاظ فنی موفق بود.
ممنونم از شما. اما یک بخشی داریم که از ابتدای هر این روزی که این برنامه رو شروع کردیم تقدیم شما کردیم، در مورد تاریخچه سینمای ایران هست. با هم دیگه بریم بخشی از اون رو بشنویم.
به نام خدا. سلام. در 39مین سال از جشنواره فیلم فجر در این بخش آنچه که در ادوار گذشته این جشنواره رخ داده رو با هم مرور می‌کنیم. هفتمین دوره از جشنواره فیلم فجر در سال 1367 برگزار شد و در این دوره بیش از 407 هزار نفر در سراسر کشور مخاطب فیلم‌های جشنواره فیلم فجر بودند. جالبه بدونید از این دوره، یعنی هفتمین دوره از جشنواره بود که سیمرغ با طرحی از ابراهیم حقیقی به عنوان نماد جشنواره انتخاب شد و جایزه اصلی نیز سیمرغ بلورین نام گرفت. در این سال سیمرغ بلورین بهترین فیلم به فیلم در مسیر تندباد ساخته مسعود جعفری جوزانی اهدا شد.